بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن الغالي، صلوات الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه من أرضه وسمائه، على جوهرة القدسية في تعين الإنسية، صورة النفس الكلية، جواد العالم العقلية، بزعة الحقيقة النبوية، مطلع الأنوار العلوية، عين عيون الأسرار، الناجية المنجية لمحبيها عن النار، ثمرة شجرة اليقين، سيدة نساء العالمين، المعروفة بالقدر، المجهولة بالقبر، قرة عين الرسول، الزهراء البتول عليها الصلاة والسلام. آجرك الله يا بقية الله. حقیقتا صحبت سخت امروز. آدم اگه با چشم دلش به 14 قرن قبل برگرده، سری امروز به خانه علی و زهرا بزنه. خب وقت هم زیقه، انشالله باید به دسته عزاداری برسیم. به اندازه ای که فرصت اجازه بده ادامه بحث دو شب، که خیلی در این فرصت محدود مشکله، ولی انشاءالله اگر عمری بود و خدا توفیق داد در ادامه انشاءالله شاید حالا به این بحثا بازم بپردازیم، ببینیم تا مقدر چه می شود. خب بحث دو شب گذشته مستحضری در این بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها مثل 13 معصوم دیگر مظهر تام الله نور السماوات والارض هستند. برای روشن شدن الله نورون و مظهریت نور الله در این عالم، با توجه به محدودیت وقت مجملا در دو شب گذشته با هم بحث کردیم که واژه‌هایی در قرآن مثل نور، وجه و عرش این رو مشخص میکنه. و اگر در دعاهایی مثل دعای کمیل یا دعای خاصی که از معصوم وارد شده بود طبق نقل سید ابن طاووس در اقبال و مرحوم مجلسی در بهار و منابع دیگر که شیخ بهایی هم بهش خیلی تأکید کرده بود، اللهم انی اسألک بنور وجهک الذی ازاء له کل شی یا ملأ ارکان کل شی، خدایا از تو درخواست میکنیم به نور وجهت که عرشت را پر کرده است. و اگر در زیارت جامعه میخونیم خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی مهدقین، خداوند شما را انواری آفرید و بر عرشش محیط و مسلط قرار داد. توضیحاتش گذشت. خب دیدیم به صورت فشرده مظهر نور خدا وجود نوری چهارده معصوم، یعنی دارنده آثار نور الهی در عالم وجود و منعکس کننده نور خدا در عالم وجود با توجه به ممکن الوجود بودن، نه واجب الوجود. خب مجملا توضیح داده شد. آثار نور وجودی که الله و نور و سماوات و الارض است، دو نکته درش نهفته شده بود. گرچه اون چه در این عالم تجلی می‌یابد و اون چه از ذات اقدس الهی به این عالم افاضه می شود فیاض علی الاطلاق است، یا دائم الفضل علی البریه که در شب جمعه بیان می کنید، این دائم الفضل بودن همه اینها ببر می گرده به الله و نورون. اگر مخلوقاتن جلوه یا خالقن، اگر هدایت مخلوقات است جلوه یا هادی است، یا خالق و یا هادی در یا نور نهفته شده. و لذا از اسماء مقدسه الهی که ذکرش برای خیلی از امور مؤثر و عجیب ذکر شده، یا نور و یا قدوس است که در دعای کمیل هم تکرار می شود و ذکر می شود. خب همه اینها جلوه الله و نور و سماوات و الارض است. اما بحث ما این بود که خود قرآن کریم می فرماید این نور که هر چه در این عالم است از طفیل اوست و عنایت و افاضه اوست، مثل دارد. مثل نور چیست و کیست؟ با بیاناتی که در روایات و توضیحات عقلیش آمد و با هم بحث کردیم، این مثل نور چهارده وجود مقدس هن که مثل نور الهی هن و اون چرا که نور خدا قرار است در این عالم اثر ببخشد، به نمن بهی نمنهو به وسیله مثل نور الهی در این عالم تحقق می‌یابد و افاضه می‌شود. حالا چرا این انوار مقدس اینها انتخاب شدن؟ بحثای مفصلی است که یه مقدارش باز قبلا بحث شده، الان کاری بهش نداریم. اما مجملا عرض می‌کنم که در دو شب گذشته عرض کردم اگر میگوییم الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی، و در ادعیه‌ای که از معصومین برای ما نقل شده اللهم انی اسألک به نور وجهک الذی ازاء له کل شی یا به نور وجهک الذی ملأ ارکان کل شی، این نور مثل نور الهی همه عالم را به اذن الله روشن می کند. مثل نور الهی به اذن الله عرش الهی را پر کرده و دیدیم در نگاه مرحوم علامه طباطبایی عرش الهی یعنی اون مرحله از نظام وجودی که تدبیر امور عالم می کند. پس مثل نور الهی در مرحله تدبیر امور الهی به اذن الهی روشنگری می کند. اینا فشرده ای بود که گذشت. اما اون قسمتی که عرض کردم چرا در این مسئله نور الهی محور فاطمه سلام الله علیها معرفی شده، چگونه؟ اگر در آیه نور است مشکات معرفی شده. مشکات جایگاه نگه داشتن چراغ است، یعنی فاطمه است که این انوار مقدس را نگه داشته و حفظ کرده و عامل اثر بخشی مصباح اگر مشکات نباشد بیفتد بشکند یا اونچنانی که در مقابل باد و طوفان و حوادث قرار محفوظ بشه محفوظ نشود، نقش فاطمه سلام الله علیها به عنوان مشکات چراغدان. و لذا میبینیم وقتی در قرآن کریم قرار توجه بکنیم مشکات می شود زهرا سلام الله علیها. وقتی خیر کثیری که با توضیحاتی که عرض کردم بر مبنای الله و نور و سماوات و الارض در عالم پیدا می شود و یا دائم الفضل علی البریه می گوییم، کوثر زهرا معرفی می شود، اون خیر کثیر که اگر ارتباط به او بدیم، اگر عرش الهی است که عالم را تدبیر می کند و در عرش الهی نظام عالم رقم می خورد، طبق روایت گوشواره عرش الهی فاطمه زهراست، یعنی اون چه که عرش الهی را زینت می دهد و برایش ارزش درست می کند. اینا یعنی چی؟ و وقتی در روایات میایم در ذیل آیه شریفه تطهیر سخن از این اهل البیت است، اینا خاندان رسالتن، قرار معرفی کند خدا به جبرائیل فاطمتون و ابوها بعلها و بنوها، فاطمه محور می شود و ذکر فاطمه سلام الله علیها مطرح می شه. وقتی زیاراتی که از معصومین برای حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده، در اون زیارتی که مرحوم سید ابن طاووس هم در اقبال ذکر کرده بحثشو کردیم، این عبارت را بیان می کند و سللت بها انوار الائمه، خدایا تو بها به وسیله فاطمه انوار ائمه را در این عالم قرار دادید، یعنی واسطه نورانیت ائمه هم فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یک محور معرفی می شود. خب از این گونه موارد ما در آیات و روایات که مجمل دارم عرض می کنم به چشم می خوره رازش چیست؟ رازش رو عنایت بکنید. اگر الله و نور و سماوات و الارض است، در مرحله اول نورانیت حضرت حق طبق توضیحاتی که داده شد، یعنی خالق کل هستی، چه ملکی چه ملکوتی، سماوی و ارضی، خب این یک جنبه است که حالا نقش مسئله الهی به اذن الهی در جای خودش محفوظ. دومین اثر این نورانیت الله و نور السماوات و الارض هدایت موجودات است. آیا هدایت موجودات از خلق موجودات مهمتر است یا خلق موجودات از هدایت موجودات مهمتر است؟ اگر خلق شود هدایت نشود، آیا به اون مقصد و نتیجه کمالی نائل می شود؟ نه. ایجاد یک باغ، ایجاد است. حالا ایجاد به معنیه که ما توان داریم، ما که خالق نیستیم، اصلش رو خدا، ما دخل و تصرف میکنیم، کم و زیاد میکنیم. حالا ایجاد به معنایی که برای ماها مطرحه، ما وقتی یه باغی رو ایجاد میکنیم این یه مرحله است، اما نگهداری باغ، محافظت باغ، آبیاری باغ، سمپاشی باغ تا به ثمر بشیند، این مهمتر از قسمت اول هست یا نه؟ اگر قسمت دوم نباشد، قسمت اول بیهوده می شود، عبث می شود. شما اگر از مرحله باغ بریم بالاتر، ایجاد یک دانشگاه، ساختمانش رو بسازید، همه امکانات تحصیلی رو فراهم کنید، ولی کلاس درس برای اون هدفی که این دانشگاه ایجاد شده برقرار نکنید، آیا این کار را بیهوده می دونن یا خیر؟ اگر خدای عالم، الله نور السماوات والارض، در مرحله اول نورانیتش ایجاد مخلوقات است، مرحله دوم هدایت، لذا نور رو به معنی روشنی و هدایتگری هم معنی کردن. اگر خدا این کار رو نکنه، پس خلقت میشه عبث، همون طوری که اگر قیامت قرار نده خلقت میشه عبث. و لذا در آیه شریفه ای که حضرت موسی و برادرش هارون در مقابل فرعون قرار گرفتن، تو رب نیستی، گفتن ربت کیه؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، نه تنها آفریده، هدایت میکند. پس ربوبیت پروردگار هم خلقت را در عالم قرار میدهد، هم هدایت مخلوقات را. پس ربوبیت هم جلوه ای از الله و نور است، چون نور است خلق و هدایت. خب حالا از ابتدای خلقت انسانی، وقتی سخن از آفرینش انسان است در رابطه با نسل ما، طبق آیات قرآن کریم، سخن از مسئله الهی در ادامه هدف الهی از آفرینش انسان که قرب الهی و عبادت است مطرح میشه. لذا به همه ملائک دستور میده سجده کنید بر آدم، به جهت این که این آدم میتواند مثل نور الهی شود، خلیفت الله باشد، که هدف هدایتی الهی را عهده‌دار گردد. اما از همون مرحله خط مقابل هم ابلیس قرار میگیرد. ابلیس میکوشد مردم را از مثل الهی دور کند، خدا مثلش را به رخ می کشد که همه در مقابلش خاضع و خاشع بشن. این خط ادامه پیدا می کند، از حضرت آدم ابوالبشر تا خاتم، چقدر انبیا، چقدر اولیا، چه رنج ها بردن که اگر یک پیغمبر 950 سال رنج میبرد، نمیپذیرند و چنین و چنان میشود، اما فستقم کما امرت هم دستور داده میشود، باید واستید، باید استقامت کنید، این راه رو باید، که اون تجلی نور الهی بر مبنای هدایتگری در عالم تحقق بیابد به وسیله مثل نور الهی. خب همه اینها به وسیله پیغمبر اسلام به مرحله نهاییش رسید. اگر بیان شده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و یا تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، یعنی اون جنبه هدایت خلق که تجلی الله و نور و سماوات و الارض است، با معرفی چهره واقعی مثل نور الهی بعد از پیامبر خاتم، یعنی علی و آل علی علیهم السلام، دیگه به مرحله نهایی رسید. اون چه از خدا قرار تجلی کنه در هدایت، دیگه از کانال این مسئله اعلا تجلی می‌یابد. حالا شما خلق در مقابل این مثل، آیا مثل ملائک سجده می کنید یا مثل ابلیس وای میستید در مقابل این مثل و این خلیفه الهی و
لذا از همون زمان پیغمبر این دستها در کار شد، دست ابلیسی که کار ابلیسی رو انجام بده. کار ابلیسی چی بود؟ این مثل را بشکند، مثل نور الهی رو تحویل نگیرد. کار الهی چه بود؟ مثل نورش رو به دیگران معرفی کند. لذا اگر شما در روایت از پیغمبر میخوانید کسی 60 سال تمام عمرش را روزه بگیرد، شبها شب زنده‌داری کند، بین رکن و مقام با روزه به شهادت برسد، ولی ولایت علی و آل علی رو نپذیرد، برو در جهنم میافتد، تعجب میکنید؟ خب مگه ابلیس 6000 سال عبادت نکرد؟ در حد ملائک رفت بالا، اما چه کرد؟ ولایت مسئله الهی رو نپذیرفت. مقام خلیفت اللهی انی جائلون فی الارض خلیفه رو منکر شد، لذا انکر رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین شد. این خط بعد از پیغمبر در صدد شد این مثل را از میان ببرد. اون کسی که بعد از پیامبر مهمترین نقش را در آغاز این انحراف در امت اسلامی آغاز کرد و به ثمر رسوند، و اگر نبود نقش او، امکان به نتیجه رسوندن بنا به جهاتی نبود. نه اینکه ائمه علیهم السلام عاجزند، ولی در نظامی که خدا قرار داده، همون طوری که عاشورا باید به وسیله امام حسین صورت بپذیرد نه کس دیگر، کلاس‌های درس باید به وسیله امام باقر و امام صادق صورت بپذیرد، این کار باید با دست فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام بشه. چگونه؟ بیانی، عملی. اول بیانی. شما در این فرمایشات فاطمه زهرا سلام الله علیها در این 95 روز 2 خطبه است و یه تعداد روایات. خطبش رو قبلا بحث کردیم و خیلی از بحثاش هم هنوز مونده که اگر عمری بود یه وقتی بحث کنیم، اما من چون عرض کردم وقت ضیقه، 2-3 نمونه رو فقط اشاره می کنم از فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها. خط ابلیسی چی می خواست بکنه؟ خب پیغمبر اومد و دینش رو به ما معرفی کرد و ما پیغمبر رو قبول کردیم، حالا خودمونیم، ما تصمیم می گیریم. جانشینی پیامبر، امامت پیامبر، خلافت اسلامی را با یک قدرت حکومت ظاهری که حالا حاکمی بیاید و بر مسندی بنشیند و حالا بعدها هم به سلطنت تبدیل شود و غیره، خواستن جا به جا کنن. یعنی تمام تجلی الله و نور در بحث هدایت را که بعد از پیغمبر به خلافت الهی و ولایت الهی میرسد لوس کنن، یعنی همه تجلی نوری الهی رو کنار بزنن، چون خونسا میشه دیگه، وقتی هدایت خراب شد بقیه خراب میشه. اینجا ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها 2 نمونه کوچیک. 1، ابن ابل حدید معتزلی سنی، شیعم نیست، در شرحی که نوشته بر نهج البلاغه جلد 6 صفحه 211، فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به مردم در اون شرایط هاست. نحن وسیلته فی خلقه. شما چی داری خیال میکنید؟ خیال میکنید ثابت 2 حزب دارین رأی میدیم، حالا این حزب بیاد تبلیغ کنه ما بهتریم، اون حزب بیاد بگه ما بهتریم، و ما هم بیایم تحت تأثیر تبلیغات 2 حزب قرار بگیریم. حالا این گروه رفت اون گروه اومد، اون گروه رفت این گروه اومد، این یک کمی بهتره، اون یک کمی بهتره، این بدتره، اون مگه این حرف هاست؟ اصلا قابل مقایسه نیست. بحث قرار جعل الهیست و غیر الهی. آقا خدا قرار داده من با این چشمم ببینم، تمام عالم جمع شن بگن آقا من نمیخوام با چشمم ببینم، میخوام با کف دستم ببینم، برو آقا بی خود داری سرتو به دیوار میکوبی. این نظام الهی در عالمه. لذا فرمود نحن وسیلته فی خلقه. اون وسیله ای که خدا در این عالم قرار داده ماییم، و نحن خاصته، ما اون اختصاصی های خداییم. خدا ما رو با از بقیه جدا کرده و یه امتیازاتی به ما داده. و محل و قدسهی، جایگاه قداست الهی، اگر قراره بر مبنای الله و نور السماوات و الارض در این عالم تابیدن بگیرد، از کانال ماست. و نحن حجته فی غیبته، اگر او آشکار نیست در میان شما، ما حجت اوییم در غیاب الهی. یعنی شما که مستقیما دسترسی به خدا ندارید. ما مثل رو قرار داد، الله نورون، خدا هادی است، ولی هدایت الهی باید به وسیله حجج الهی در این عالم صورت بگیره. و نحنو ورثت الانبیا، همه انبیا از آدم تا خادم هر چه در راه الهی انجام دادن ورثش ماییم. شما چی و چی دارید مقایسه میکنید؟ الله اکبر. از این عبارت بعدی فاطمه زهرا سلام الله علیها، ریاحین الشریعه جلد 1 صفحه 13، میگه شما امیرالمومنین رو با چی دارید مقایسه میکنید؟ هوال امام و ربانی ولی هیکل و نورانی غصب الاقتاب و سلالت الاتیاب الناطق به سواب نقطت و دائرت الامامه. الله اکبر از این عبارت. یک ماه اگه روی همین روایت حضرت بخوایم بحث بکنیم، به خود حضرت قسم وقت کم میاد. هوال امام و ربانی، اون کسی است که مأمومین رو ربانی میکند. یعنی اگر قراره ما بگیم الله نورون قربتن الالله، قرار ما نور بشیم، اون مربی که میتونه ما رو نور بکنه خود نور باشد. او ربانی است، غیر امام ربانی حق امامت ندارد. زهرا داره با بیانش دست میذاره روی این نکته، فرق نور و ظلمت رو برای مردم مشخص کند. ولی هیکل و نورانی، تمام وجود نور اوست، گرچه در قالب یک انسان در این عالم برای شما داره تجلی میکنه. قطب الاقطاب، خیلی گزرارت میشم، خود مولا هم در خطبه شقشقیه، لقد تغمسها ابن ابي بكر و انه يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرغى الي الطير. میگه پیراهن خلافت پوشیدن تو خطبه شقشقیه، اما میدونن محل من، جایگاه من نسبت به خلافت مثل قطب سنگ آسیاست. این دوتا سنگ آسیا پایینی ثابته، یه میله ای وسطشه، روی باید با اون حرکتی که هست بگرده تا گندم و جو رو آرد کنه. اگه این میله وسط نباشه، این سنگ میخواد بگرده پرتاب میشه، نه اینکه گندم رو آرد نمیکنه، آدمو میکشه. قطب اقطاب عالم وجود علی ابن ابی طالب است. و سلالت الاتیاب، ثمره و نتیجه و نسل و باقی مونده اون چه از پاکان در عالم بوده علی ابن ابی طالب است. الناطق بالصواب، سخن حق رو از علی میتونید بشنوید. نقطت و دائره الامامه، اگر امامت با بیانی که دیشب و امروز صبح هم توضیح دادم، گفتم الله نور السماوات و الارض، خب نورانیت خدا خلقت، هدایت، هدایتش مهمتر از خلقتشه، و این هدایت به وسیله امامت باید صورت بپذیرد. اون وقت مرکز دایره امامت علی ابن ابی طالب. ببینید در مقام بیان، حالا اینو من خیلی فشرده دارم میگم رد میشم، و نقطه مقابلش مرحله بیان، مسئله نور بودن فاطمه زهرا، مسئله نور الهی که همه اون انوار رو حفظ کرده، مشکات هست، در مرحله بیان این بر رو معرفی میکنه. حالا ببینید معرفی اون قسمت تحریفی، مثل اینه که خداوند در اول خلقت داره برای ما معرفی میکنه آدم به عنوان موجودی است که انی جاعل فی الارض خلیفه و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس و هكذا. اون ورش هم خط مقابل میاد میگه خلقتنی من نار خلقته من تین انا خیر منه، خدا هم معرفی میکنه. چقدر تو قرآن کریم شیطان رو معرفی کرده، گولشو نخورید، دشمن شماست، تزیین میکنه باطل رو، چنین چنانه. فاطمه مثل نور الهیست، علی رو معرفی میکنه، مثل خدا که آدم رو داره معرفی میکنه. ثمره آدمیت بعد از پیغمبر که علیه داره معرفی میکنه، خط مقابل رو هم در مقام بیان. یک، مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 362 از قول امام صادق علیه السلام و معصومین دیگر هم داریم، میگه بعد از پیغمبر این عبارت رو شنیدید: مازالت بعد ابیها مؤصبت الرأس نافلت الجسم منحدت الرک باکیت العین محترقت القلب. بعد پیغمبر این حال زهرا بود، بارها شنیدید که سرشو میبست از شدت رنجی که دیدید، میگه وای سرم دیگه. یه وقتی یادمه توی یکی از این، تو دانشگاه تهران بود، یه دانشجوی فوق لیسانس اوایلی که یکی از همین آقایونی که دم از اسلام شناسی میزد یه دفعه 180 درجه عوض شد و مزخرفاتی نوشته بود، این آقام تحت تاثیر و مطالعاتی کرده بود، من توی دانشگاه بهش رسیدم اینجوری کرد: فلانی دارم دیوونه میشم، کمکم کن که من گیج شدم. اینجوری سرش گرفته بود. من بیاد زهرا سلام الله علیها سرش گرفته، وای چیه وای؟ میدونید چی کردن؟ همه زحمات انبیا رو دارن به هدر میدن، همه نورانیت الهی رو میخوان از بین ببرن، ولی من وای میستم. اگر وسیله نور است، مثل نور که در این عالم منعکس کند، وسیله محافظت نورم هست. یعنی اگر میگیم که یرید الله ان یطفئوا نور الله به افواههم والله متم نورهی، این اتمام نور الهی، محافظت نور الهی، یک وسیله، نحن وسیلته، خود زهرا سلام الله علیه. حالا زهرا، حالا ببینید چجوری اینو معرفی میکنه. بهار جلد 53 صفحه 19 در غالب شکایت و گله تو بیان: اللهم الیک نشکو، ای خدا من دارم شکایت میکنم، دارم فریاد میزنم، فقد نبیک و رسولک و صفیک، پیغمبر از میان رفت، رسولت از میان رفت، صفیت از میان رفت. بعد بلافاصله این سخن از چیه؟ ارتداد امتهی علینا، این ارتدادی که امت بیان کرد، مرتد شدن در مقابل ما، اینا به اون حالت افتادن. یعنی داره تا این حد صریح بیان میکنه، سخن از ارتداد امت به میان میاره. و منعهم ایانا حقنا الذی جعلته لنا فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل، خدایا من کردن حق ما را، نگذاشتن ما سر جایمون قرار بگیریم، فی کتابک ال، اون چه حقی که تو در قرآنت نازل کردی بر پیغمبر در خصوص ما. خب شما در رابطه با بیانات حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه بدید یک عبارت دیگرم از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام بخونم. حضرت زهرا فرمودن: ابوا هذه الامه محمد و علی، پدران این امت پیامبر و علی هن. یا علی، انا و انت ابوا هذه الامه، پدر معنوی، پدر نورانی، پدر هدایتی و بحثایی که هست. یقیمان عبدهم، کجیها رو اونا راست میکنن. و ینقذان هم من العذاب دائم، از عذاب ابدی اونا شما رو باز میدارن و عذاب رو کنار میزنن. این عطا او هما، اگه مطیعشون میشید. و یبیهان هم النعیم دائم ان وافقو هما، اگه موافق با اینها بودید از نعمت و نعیم همیشگی الالعبد رو برای شما مباح می کردن و در غیارت. یعنی سری این خط اونه، اون خط اینه. اما حالا نسبت به این خط میایم، این در مرحله بیانه که حضرت در بیانشون با این بیانات میگه اینا مرتد شدن. در مقام عمل فاطمه زهرا سلام الله علیها، چشمم به ساعت دیگه نمیرسم، بیشتر مطالبی نوشته بودم، نکته های خیلی ظریفی بمانه، اگر بشه بعد بخونم. در مقام عمل 1. رد کردن خلافت خلفای غاصب به صورت عملی با یک بیانی که تقاضا دارم دقت کنید. من بارها در این حسینیه در طول این 20 و چند سال گفتم، دو جا من هر جای دنیا رفتم، چه در ایران جاهای مختلف، چه در خارج از ایران کشورهای مختلف، دو جا وقتی با مخالفین مکتب اهل البیت به بحث نشستیم هیچ جواب ندارن. یکی در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی در رابطه با امام حسین. یعنی دیگه چنان روشنگری نمودن، فاطمه مشکات است، حسین مصباح، ان الحسین مصباح الهدى. فاطمه حسین را نگه داشت و حسین اونگونه روشنگری کرد، با توضیحاتی که حالا عرض میکنم و قبلا هم یه اشاراتی شده. این دو جا. آقا الان سوال میکنم، اگر انسان بی‌غرض باشه، هدایت الهی که قرار الله نور السماوات و الارض باشه به وسیله فاطمه، چه مسئله شد فاطمه؟ خب شیعه و سنی بالاتفاق همه نوشتن، هیچ جای بحثی هم نداره که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده، یعنی اصلا مسلمون نشده. جاهلیت بعد از اسلام که خطرش بیشتر از جاهلیت قبل از اسلام. خب حالا سوال میکنیم، آیا فاطمه زهرا را پیغمبر به عنوان خمسه طیبه معرفی کردن یا نه؟ آیا فاطمه در قرآن کوثر معرفی شده یا نه؟ آیا فاطمه در سوره آیه فدک به عنوان تنها کسی که به همراه پیغمبر به عنوان زنان میتونه باشه معرفی شده یا نه؟ آیا فاطمه ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها معرفی شده یا نه؟ آیا در مورد فاطمه بسعت منی من آزاها فقط آزانی فقط آزا و و این گفته شده یا نه؟ بله. خب سوال میکنیم، فاطمه به نظر ما 95 روز، از نظر اهل سنت 6 ماه. خیلی خب، من حالا 6 ماه شما رو فعلا میگیرم، 6 ماه بعد از پیغمبر زنده بود، امامش کی بود؟ امامش شناخت یا نشناخت؟ اگر نشناخت، شما جواب پیغمبر و قرآن آیه رو چی میگید؟ یه همچو شخصیتی در دنیای اسلام بحث عظیمی مثل من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی از دنیا رفت. اگر شناخت کیه؟ فاطمه زهرا که نسبت به خلفا اونگونه عمل کرد. آقا جوری فاطمه عمل کرده که اخیراً، این کلیپ دوستان آماده کنن، اخیراً وقتی یه امام جمعه پیدا شد تو ایران، یک همچون مزخرفی رو به زبان آورد، یکی از عالمان اهل سنت جوابشو داده. الان این کلیپ رو خواهش میکنم بگذارید، من با این که وقت کمه اما دلم میخواد ببینید، شاید دیده باشید. حالا اون زبانش فارسی نیست ولی زیرنویس داره، زیرنویس رو نگاه کنید تا بعد من نتیجه بگیرم.
میری ستا باز بلانده، من این لوگون کو پڑا ہے، ایمانداری سے پڑا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے، تو شیعہ کہاں سے چلے رہے ہیں، کیا رہے ہیں؟ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہہ رہی ہیں جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا، ان کے بچہ پیٹ سے گرا، وہ کیوں نہ برا کہتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط؟ روتے رہے آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے کہ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے کی. اب بات ذرا نہ آپ کروائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا، ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں خرید کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ، یہ نہ کافر ہے نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ بڑا کہیں ابو بکر عمر؟ جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے، ہمارے بس میں کچھ نہیں، لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا.
اگر روشنگری زهرا سلام الله علیها نبود، این گو... حالا عرض کردم ما هر جا رفتیم در رابطه با حضرت زهرا به امام حسین موندن، خودش میگه ما گیر کردیم، چی بگیم؟ آقا اگر در مقام عمل فاطمه زهرا سلام الله علیها جوری عمل کرد که آقا نورانیت الهی باقی، مثال میزنم، آقا این حسینیه تاریکی یه چراغ روشن کردن، میخوان بیان چراغ بشکنن، یک محافظی دور چراغ قرار میدم که شیشه ای نشکن و با هیچ چیزی هم ضربه نمیبینه، شما هر چی هم سنگ بش بزنید اون نورانیت شو تو حسینیه پخش میکنه. خدا فاطمه را مشکات نورش قرار داد و عملا فاطمه این کارو کرد. با همه این کاری که 14 قرن دارن میکنن، امروز در دنیای علم تو هر دانشگاهی، در هر میز مناظره ای، در هر جمعی برای صحبت بنشینیم، با گردن کشیده میتونیم. اینا باعث شد که مثل دکتر تیجانی برگرده 8 جلد کتاب بنویسه. اینها باعث میشه که امام جماعت بزرگترین مسجد لس آنجلس، مسجد توحید، مسجد مسلمانای اهل سنت، که امام جماعتش دکتر المصباح الدرینی میگه من 6 جای صحیح بخاری اینا رو هی خوندم هی برگشتم، هی خوندم هی برگشتم. بعد رفت کربلا تو صحن امام حسین، رو به امام حسین کرد، آقا منو ببخش، آقا نفهمیدم 70 سال از عمرم گذشت، ولی ممنونم که آخر عمری به من شناسوندی. تو سایت اینترنت هست، بزنید اسم دکتر المصباح الدرینی میاد و من در لس آنجلس دیدمش. زهرا سلام الله علیها عملا اتمام حجت کرد. اما چون چشمم به ساعته، خیلی چیزا نوشته بودم نمیرسم. اما عمل دیگر زهرا، برسم به اینجا بقیه طلبتون مون بحث. حالا میخوان بیان این چراغ رو بشکنن، پشت در جمع شدن، زهرا اومده، مگه میذارم در رو میشکنن؟ میخ به سینه فرو رفته، بازوان ورم کرده، پهلو شکسته است، بچه سقط شده، ولی با این حال دستش رو دراز کرده دامن علی رو گرفته. من نمیذارم این چراغ آسیب ببینه. اینجا بود که گفتن به بازوان زهرا بزنید، مغیره شروع کرد زدن. بعدها زمان خلافتش مغیره رو از دادن مالیات اسلامی معاف کرد. خدمت امام علیه السلام بعدها، خدمت امام صادق کسی رسیده، آقا این که میگن فلان خلیفه مغیره رو از مالیات معاف کرد، علتش چیه؟ زد به خود امیرالمومنین هم گفتن اینو. امیرالمومنین شروع کرد به گریه کردن. آقا یه سوال کردیم چرا گریه میکنید؟ فرمودن به خاطر تازیانه هایی که به بازوی همسرم. زهرا دستشو از دامن علی جدا کردن، علی رو به طرف مسجد بردن، تا چشم باز کرد نفرمود من، فرمود با علی چه کردن؟ گفت علی رو به مسجد بردن، زیر بغلمو بگیرید منو به مسجد ببرید. زهرا به مسجد آمد، دید شمشیر بالای سر علی گرفتن. میگن بیعت میکنی یا نه؟ فرمود آیا علی را آزاد میکنید یا نه؟ به خدا قسم نفرین میکنم، از ناقه ساله کمتر نیستم. سلمان میگه والله تا زهرا گفت نفرین میکنم، دیدم ستونهای مسجد شروع کرد به لرزیدن. علی از زیر شمشیر سرشو بالا بود. سلمان زهرا رو دریاب نفرین نکنه، دوان دوان اومدم، زهرا جون آقا میگه نفرین نکنید، چشم فرموده ی آقاست، منو برگردونید خونه. اومد خونه، نمیدونم جایی نخوندم، نسبت نمیدم، ذوقی میگم، فکر میکنم وقتی زهرا برگشت خونه حسینشو بغل کرد، زیر گلوی حسین بوسید.
فکر میکنم زینب و بغل کرد نوازشش کرد، یعنی بچه های امتی که من دیدم. حسین سر تو برای نیزه آماده کن، زینب هم برای اسارت آماده کن. اما میگم زهرا جان، یه شمشیر بالا سر علی دیدی؟ علی رم از ترس تو آزاد کردن، ولی دخترت زینب بالای تل زینب.